بسم الله الرحمن الرحیم. درس هدایت الحکمه از آقای رضا نسب، 25 فروردین 1403، 43129.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله صلی علی محمد و آله محمد انجیل الفرج. خب انشالله که سال جدید هم مبارک باشه، هم عید فطری که گذشته مبارک باشه و طاعت قبول باشه انشالله. انشالله که همین ابتدای سال ببینیم که دشمنان اسلام در رأسشون اسرائیل خوار و ذلیل بشن انشالله. خب ما حدیثمون رو بخونیم بعد چند تا نکته بگیم وارد درس بگیم. حدیث داشتیم توی احادیث کتاب الحجه میخوندیم حیاتون باشه و تقریبا توی باب 40 بود که در مورد سری کتاب‌های خاصی بود که نزد اهل بیت هست، کتاب صحیفه، جعفر، جامعه، مصحف فاطمه علیه السلام. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد که میشه یا اشعری میشه یا خالد میشه، معمولا ادعاها از اشعری هستن. ان احمد ابن اشعری چیه؟ که احمد ابن محمد ابن عیسی. آره اونشون تقریبا جایگاه حاکمیتی داشته انگار تو قوم، حتی از جهت جانب حکومت بیرون میکرده، هر کسی خط قلوب و اینا بوده بیرون میکرده. خیلی زحمت کشیدن برای تصفیه احادیث. جالبه که مثلا بعضی از این احادیثی که ما از این خط قلوبیا داریم از خود اینا خودشون داریم، یعنی ممنونه که مبناشون مبنای یه خطی ثقه نبود در اساس وساقت صدور، ولو اینکه از بزرگ غالیان باشه، مثلا از مثلا محمد ابن علی سیرفی ایشون روایت داره، از مثلا اینا که بزرگ غالی است. ان عمر ابن عبدالعزیز ان حماد ابن عثمان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، چون از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که تظهر الزنادقه فی سنه 28 و 100. میگه که یه ظهوری، یه بروزی پیدا میکنن زندیقها در سال 128. زندیقها دهریون، سنویون، اینجور چیزا بوده تون. به نظر میرسید یه جریان چیزی هم بوده، شبه روشنفکری الان ما مثلا چیز میکرده و متأثر از فضای خوش مقدسی که تو فضای ظاهرگراها وجود داشته، توی مثلا معتزلی تورها اینجوری میشدن، یه تیپ روشنفکری میگرفتن. و ذالکه انی نظر تو فی مصحف فاطمه علیه السلام، میگه اینو من توی مصحف فاطمه دیدم سلام الله علیها که این اتفاق میفته سال 128. قال قلتو و ما مصحف فاطمه علیه السلام، گفتم که مصحف فاطمه چیه؟ حضرت فرمودن که ان الله تعالی لما قبض نبیه صلی الله علیه و آله دخل علی فاطمه علیه السلام من وفاتی من الحزن ما لا یعلمه الا الله عز و جل. میگه وقتی که حضرت رسول ختمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفات کردن و لما قبض و روحشون از این دنیا مفارقت کرد، یک حزنی ناشی از وفاتش بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شد که جز خدا هیچ کی نمیدونست چقدر این حزن اندوه شدیده. فارسل الله الیها ملکاً یسلی غمها و یحدثها، میگه خدا یه ملکی فرستاد که بیاد، یه فرشته‌ای که بیاد با حضرت تسلیت بده و باش سخن بگه. فشکت ذالکه الا امیر المؤمنین علیه السلام. و این شکت رو شکایت توش هست دیگه. خب حالا توضیحات مختلفی دادن دیگه که چرا شکایت. گفتن مطلق اخبار منظورش، یعنی خبر داد به امیرالمومنین این قصه رو. یا هم گفتن که از قرینه بعدش که حضرت میگه بگو بنویسم بمیشم این کتاب، گفتن شکایت کرده که اینا من گفته میشه مثلا همه اینا رو نمینویسم یا هر ثبت نمیکنم یا هر جوری که. فقال لها اذا احسست بذالک و سمعت الصوت فقولی لی. میگه هر وقتی که این حس کردی که علیک اومد و این صوتش رو شنیدی به من بگو. فعلمت فوز بذالک، حضرت زهرا هم این خبر رو حضرت میداده. فجعل امیر المؤمنین علیه السلام یکتب کل ما سمع حتی اثبت من ذالک مصحفا. امیرالمؤمنین هر چی میشنید، یعنی اینجوری نبود که فقط خود حضرت زهرا میشنید، ملک اومد امیرالمؤمنین نمیشنید، امیرالمؤمنین هر چی میشنید موقعی که ملک داشت و حضرت صحبت میکرد مینوشت و ثبت میکرد که شد همین مصحف فاطمه. پس این نحوه شکل فجعل امیرالمؤمنین علیه السلام یکتب کل ما سمع، نگفته نه گفته بگو احسست ازا احسست بذالک و سمعت صوت به قولی. بعد این سمع اگه بخواد باشه بعد ضمیر می آورد به حضرت زهرا، سمعت می شد دیگه. حتی اثبت ان ذالک مصحفند. قال ثم قال اما انه ليس في شيء من الحلال والحرام. میگه هیچ چیزی در مورد حلال و حرام توی مصحف فاطمه نیست، یعنی بحث فقهی و اینا نیست. ولیکن فیه علم ما یکون، علم آینده، علم همین که میگه که سال 128 این اتفاق میفته، یعنی قشنگ گفته دیگه اونجا. این تقلب رسوندن کامل تا آخر، حتی خود علویت وصل مثل این داستانه هست، میگفت که این پسر اشراح آبادی شیخ نصرالله رحمتش میکنه، خونش هم اینجا بود تو این کوچه گلستان بود، خیابان گلستان بود. میمادم بعضا مسئولیه، یه بار مادم مسئولیه همجوری شستن سیگارو. آره بعد ایشون میگه به امام گفتم که توی نجف، گفتم و من خواب دیدم که این حرکتی که شما شروع کردین پیروز میشه و شما انقلاب میکنید پیروز میشید، بعد بین ایران و عراق جنگ میشه، من این نخلها رو میدیدم که سرشون بریده شده و اونجا آقا مهدی ما هم اونجا شهید میشه تو اون جنگ. بعد فهمودن که امام سرشون انداخته پایین و بعد بلند کردن گفتن که اینو و بیشتر از این رو پدر شما به ما گفتن. راسته تقلب میرسونن راحت. آره بیش از اینو. ولی چند خاطرات جالبی داره، میگفت خودش میو بچه بودیم جلسات ما رو فضولی شیطونی کردن، میذاشتم روی تاخچه که نتونیم یه شیطونی کنیم درس نمیفته. ان شاء الله که خداوند ما رو از این از این علوم بهره مند بکنه. یه صلواتی بفرستید. خب آزمون نکارم که نفرستادین عمدتاً.
آه
چون
اون
قدیه
که
فرستاده
بودن کی بودن؟ من اصحاب نام حتی
حتیش از جهتی که من که نفرستم دیگه فقط طاهری میتونه فرستاده بشه.
من فرستاده
آره خب اگه از مونکا برای این بود که الان نهیم بگی از اون از تعریف فلسفه شروع کنیم به مرور. انشالله انشالله. خب
بسیار
نه نمره تثبیت میشه، مشکلی نداره. بعد نمره اون نمره‌ای که پژوهشی دادی اون اضافه نمیشه. اون اضافه ای که اون به کار میداد اون اضافه اتفاق نمیفته. اول سال اینقدر صریح نگفته بودم ولی نه فلسفه رو قبول، فلسفه سال اول نبود، بعد ما پیگیری کردیم یه دو سال فلسفه اومد جز درسه که در تحصیلی داشت، دوباره بار سال خواستن از اول بسازنش بکوبن، دوباره تغییرش بدن، در واقع میخواستن خرابش کنن، یه فلسفه هم خارج کردن. نمیدونم نه توقعشون چیه که مثلا برای همه درس ها همه طلبه ها باید تغییر کنن.
درسته شماره درس ها هم یه جور خاصیه، مثلا نوشته تفه یک و تفه سه باید بریم بگیریم، ولی توی امتحان تفه یک و تفه دو امتحان میگیرن. حالا در کل چیزی نیست دا، یعنی مطالب چیزی نیست که برای اون سر کلاس بونده بشه، ولی اینجوریه اختلافاتی توی انتخاب واقعه و توی امتحان و توی اون لیستی که میاد تو زوریا وجود داره.
و این احتمالاً اشتباه باشه و یعنی این حد دیگه اختلاف وجود نداره. خب آقای صلوات بفرستید من بحثمون رو. خب ما درس فلسفه است، کتاب بدایت الحکمه است. حالا میگفت که ما اگه یه روز هم بریم جمعه میایم کل عوام میشیم، میگفت چرا سه به این که بیشتر شده، ما 22 اسفند رفتیم الان 25
33
آره فروردینه. ما خب توی فصل توی مرحله وحدت و کثرت بودیم، توی این مرحله اول از بحث مثلا فهم، یکی از چیزایی که خوب بود برای شما اینه که ما چون تخته مرتب داریم با خود مرور تخته هم به حساب میومد بالا برد. آره. این که ما در مورد این که وحدت اساساً یک مفهوم بدیهیه و ما با هر وجودی که مواجه میشیم وحدتش رو بدون تلاش فکری میفهمیم، به بهانه این یه بحثی در مورد سر بداهت که اول این بحث فلسفه بود دوباره کردیم، یه بحثی در مورد انتقاش که علامه فرمودن انتقاش فی نفس و تفاوت این بحث با بحثایی که تو فضای مقولات فاهمه کانت بود همون تو جلسه 123 کردیم، در مورد این که بحث وحدت اساساً چه نحوه وجودی داره، به بهانه این که وحدت با وجود مساوی هست بحث کردیم، که البته اینجا یه بحث پیش اومد که اگه وحدت با وجود مساوی هست چجوری شما وجود رو تقسیم میکنید، اصلا این اساسا این مرحله چجوری به مرحله واحد و کثیر عنوان داده شده، بالاخره باید بعضی از وجودها واحد نباشن تا کثیر باشن، که اونجا بحث شد یادتون بیادار و مارون بحثا که ما گفتیم که دو نوع در واقع نگاه داریم، دو نوع اعتبار داریم، یه اعتبار نفسی داریم، یکی پاسخی که تو کتاب داده بود، یه اعتبار مقایسه‌ای داریم، موقعی که هر مرتبه وجود خودش رو در نظر بگیریم اون واحده، ولی موقعی که مراتب وجود رو در مقایسه با هم دیگه همه رو با هم در نظر بگیریم کثیر اینجا می‌بینیم، ولذا وحدت محمول نداریم. اگه میگیم هر وجودی واحد است بعض وجود واحد نیست، اینجا محمول به دو اعتباره. یه ورود هم داشتیم که اگر با اون فضای تشکیکی ببینیم ما اون بحثای تمایز احاطی از شدت به ضعف که داریم میبینیم، ما انگار یه واحد کثیر داریم، اساسا یک وجود واحد سریانی داریم. لذا این بحث شد که خب اگه میگیم وجود مسابقه با وحدته، شما مغایرت، چون میگید هم از جهت مفهومی دو تا با هم از جهت صدقشون هم یکیه، خب مساوی این بودیه، مساوی این دو تا مصداق یکی هن، ولی مسابق این بود که حتی حیثیت صدق هم یکیه. گفتیم مغایرت چجوریه که به این بهانه در مورد نحوه وجود وحدت و همه مقولات ثانی فلسفی دیگه که از نوع در واقع حیث وحدت چه نوع وجودی داره اون موقع؟ اندماجی. از نوع حیثیت تقلیدی اندماجی هستن، یعنی کمالات فشرده در کل متن. اینا همه نحو وجودشون آیا توی خارج به نحو مغایرتی دارن که اونجا بحث شد، نظر بو علی، شیخ اشراق، محقق دوانی و صدرا اومد که این بحثی بود که همیشه داشتیم که تفاوت بین از بو علی تا صدرا تو این بحثا به چیه؟ یکی میتونه توضیح بده؟ نحوه وجود معقولات ثانی فلسفی با همون اصطلاحات عروض و اتصاف و مغایرت و اینها. میتونید مکاتب مختلف رو یکی بگه؟ مثلا شیخ اشراق میگه چی؟ کاملا ذهنی هم. یعنی چی کاملا ذهنی هم؟ یعنی کلا ذهن ساختن. خب تغییری که کرده تو مکتب شیراز چی بود؟ یعنی عروض تو ذهنه. خب بالاخره عروض چی بود؟ عروض مغایرت بود، هم بود جدات عروض ای مغایرت. مغایرت اینها تو ذهنه، این دوتا تو ذهن دوتا هم، ولی تو خارج یکی هم، ولی خارج به گونه ایه که متصفه به نه برداشت دوتا نمیکنه، برداشت دوتا که میکنیم تو ذهن ها، ولی خارج متصفه به وحدت میشه، ولی وحدت توی خارج غیر از وجود نیست. وجود خود وجود، اونا چون اصالت ماهی بودن، خود وجود و همه مقولات ثانی فلسفی رو اینجوری میدیدن که خارج متصف میشه به اینها، ولی تو خارج اینا مغایر نیستن. صدرا اومد چیکار کرد؟ چجوری میشه روز تصاورت خارجی باشه؟ چی میگه صدرا؟ همون
زمون فعل
از خارجه. میگه که خب همون یه جوریه، همون چه جوریه دیگه، تقریبا حرفش اینه که میگه خارج یه جوریه که متصف میشه به این. میگه اصلا میگه حرف زوره، یاده میگفت این توش در واقع تحکمه، حرف زوره که بگی که یه چیزی عروضش تو ذهن، اتصافش تو خارجه. هر جایی که هر چیزی که عروضش همونجا باشه، اتصافش هم همونجاست، اتصافش همونجا باشه عروضش همونجاست. مگه میشه یه چیزی متصف بشه به یه صفتی بعد اون صفت اونجا نباشه؟ اگه نباشه خب متصف نمیشه بهش دیگه. همونی که شما میگین یه جوریه که بهش میگیم، پس شما باید بیاید توی اون معنای عروض و اتصاف. شما تا الان احساس میکردید که هر چیزی متصف میشه خارج بهش، باید یه مغایرتی قلمبه باشه، یه چیزی اون بیرون دیگه. میگه نه، ما اونجا اتحاد وجودی داریم. شما توقع مغایرت ایشون با ایشون با توقع مغایرت خود ایشون با وحدت خودش رو نباید یه جور توقع داشته باشی دیگه. واقعا تو خارج واحده و واقعا هم غیر از ایشونه، ولی این مغایرت با اون مغایرت فرق داره دیگه. میان ماه من با ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمانه، اون تفاوت بین این مغایرت با اون مغایرت فهم. شما هر هم نخوا همه به نحو عروضی، به نحو عرضی، به نحو دو تا جوهر جدا با هم دیگه مغایر باشن، نه مغایرت متن وجود با حیثیاتش، حالا چه حیث تقلیدی باشه که صدرا میگفت به هاذا معنی لطیف با هم دیگه، میگفت اتحاد متحصل و لا متحصله. چون لا متحصل یعنی نیست، میگفت نه لا متحصل یعنی اعتباریه، یعنی اینکه انتظارش از خارجه و همون بحثایی که در مورد حیثیت تقلیدی ها کردیم. و میگه که اون جایی که میان رو مقولات ثانی فلسفی، اینجا اتحاد شدیدتر میشه، باز چون اونجا باز از نفاد و تموم شدن و از محدودیت و سقف کمالاتش داره حکایت میکنه حیثیت تقلیدی. خب باز حیث شعنی ما کمتر بحثش کردیم، حیث شعنی هم باز مغایرت شدیدتره. یعنی بالاخره بین حس شعنی مثالش چی بود؟
نفس
بود. و نفس بود با چیش؟ نفس خودش که حس شعنی، نفس که جوهره. یعنی قوای نفس، مراتب نفس دیگه. بالاخره قوه و رتبه عقلی مغایرتش با قوه با ماده خیلی روشن‌تر و واضح‌تره، تا اینکه کل این وجود واحده با وحدت. این شما حیث اندماجی، حتی گفت اگه اون لطیف شعنی التفه، این دیگه خیلی 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 التفه. مسیری که ما میمدیم بچه هاش خونه گفتیم شهر چیه؟ میگفتیم شوشه. مثلا سمت خوزستان میگه و شهر بعدی چیه؟ اون شوشتره. میگو شهر بعدی چیه؟ میگفتم اون خیلی شوشترینه. حالا این اینجوریه، اون لطیفه، التفه، اون اکثر لطفنه. چی میگن؟ چی میشه دیگه؟ این توی مغایرت این معقول ثانی فلسفی، مثل وحدت، مثلا تشخص، مثل ضرورت، مثل امکان، مثل اینا که معقولات ثانی فلسفی هستن، اینا خیلی در واقع شدیدتر اتحاد اونجا. لذا شما مثلا میبینید تا می تا ذات میری اینا هستن، حقصان تفضل فلسفی، که این کمالات فشرده الهی، بالاخره علم، قدرت، حیات، اینا صفاتی که خدا داره به چه شکل هستن. یه بحث اینجا کردیم که بحث مهمیه، همیشه باید این زاویه نگاه، ما چون همیشه داریم در مورد معقولات ثانی فلسفی داریم تو فلسفه مون هم بحث میکنیم، حتی خود وجود رو هم ما با وجود این که متنه ولی همیشه حس حیثی باش داریم. خیلی سخته آدم از بی خیلی خفن باشیم حس میگیریم، اگه ذهنیم اونجوری که شیخ اشراق نگیره، یعنی حسمون رو میگم و نه فهم فلسفیمون رو میگم، یا مثلا اون چیزی با فلسفه با استدلال برون مثابت شده رو نمیگم که میشه اصالت وجود و همین بحثا، اون چیزی که ما واقعا خودمون حس میکنیم. این لذا این نحوه تحقق معقولات ثانی فلسفی بحث بسیار مهمیه فهمش. اومدیم توی اقسام واحد که مهمترینش تفاوت واحد وحدت حقه با وحدت غیر حقه بود. وحدت حقه رو یکی میگه از این سمت مجلس. آره چون از این ور که شروع میشه، مثلا چون میگه از آره خب وحدت حقه با وحدت غیر حقه فرقشی بود تو اقسام وحدت؟ خوبه میگفت که طرف رفت بالا منبر همجوری یادم دیوونه بوده، اومد واسه گفت همه تون دیوونه اید، همه هر خندیدن، بعد گفت تو دیوونه ای، همه قاطی کردن دعواش. بذار این طرف مجلس فایده نداره، بعد بگیم که شما شن شما عجل لازم. وحدت حقه وحدت ذاتی هست. یه دقت افزونتری هم اینجا داشتیم، اینجا که
خودشه،
اینه
که یک چیزیست که واحد است،
اینکه
خودش وحدته.
بله، یه از یه زاویه در واقع ترکیب، چون وحدت اونی که کثیره یه نوع ترکیب توش راه داره. توی واحد حقه گفتیم چه نوع ترکیبایی نیست؟ بگید انواع مرکب چی بود؟ تهش گفت. یعنی اولش چیه؟ نه اون تهش وجود ماهیته. ماده و صورت، ترکیب ماده و صورت نداره، مثلا فرض کنید این جسم، این قند، این خب؟ ترکیب جنس و فصل که میشه ترکیب عقلی هم نداره. خب؟ و ترکیب حتی از وجود ماهیت که ناشی از یک ضعف وجودی هست، اونم نداره. این واحد حقه لذا واحدیه که هیچ نوع ترکیبی در اون راه نداره، لذا وحدت ذاتیشه. واحد غیر حقه یه نحوه ترکیب توش راه پیدا میکنه، حداقل ترکیب از وجود و ماهیته. ولذا این میتونیم اینجا هم بگیم وحدت به یه معنا ذاتیشه، ولی باز دوباره تفاوت ذات این ذاتی با اون ذاتی تفاوت ذات زمین تا آسمون، زمین تا آسمونه، بعضی حالا زمین تا زیر زمین فوقش، ولی نه بعضی زمین تا آسمونه. اونجا هم ما میگیم که این ذاتی ذاتی در مورد در مقابل خدا میگفتیم وحدت ذاتی، ضرورت ذاتی، با اونی که در مورد ممکنات میگفتیم تفاوتش چه زمین تا آسمونی بود؟ تو بحث ضرورتتون میگفتیم اون ضرورت ذاتی داره، ازلی داره، اون وحدتش وحدت ذاتی ازلی مثلا چه تفاوتی داشت با این؟ با وجود که اینم ذاتی بود تو اون حیثیات بگید بر اساس ضرورت این مروج اون بس میشه. آره ازلیت
رو ندارد.
خب یعنی چی ندارد؟ یعنی اون چی دارد که این ندارد؟ تو با حیثیات بگید. باید اصلا میگفتیم امکان معنای دقیقش چیه؟ نه امکان فقری هم یه معنی از امکانه دیگه. جواز ناشی از چی باعث میشه که ممکن بشه یه شیئی؟ ضعف وجودی و نیاز، نیاز به غیر. بعد میگفتیم که تو وحدت اون ضرورت ذاتی ازلیه چه نوع نیازی نیست؟ با اون بعد با ادبیات حیثیات بگید، حیثیات بگید، یه باری که حیثیات رو بگه حیثیت هم حیثیتی که الان اینکه حیثیت تقلیدی اندماجیه بگید، حیثیت تقلیدی داریم، تقلیدی داریم، تقلیدی هم بگین، ستاشو بگین. یه حیث دیگه هم داشتیم که ایشون فرمودن،
این حیثیت تقلیدی رو هم ندارد
ضرورت ذاتی ازلی به حیث اطلاقی، یعنی اینکه نه تنها نیاز، یعنی غیر از این که نیاز، مثلا ما توی حیثیت تقییدی اینجا نیاز به غیر داریم، نیاز شدید هم داریم، نیاز به غیر داره، ولی نیازش یه نیاز تعلیلی نیست، چون مثلا این معلول نیست. حیثیت تقییدی تفاوتش با حیثیت تعلیلی بود که اونجا یه وجود دیگه است، یعنی معلول یه وجود دیگه است، علت یه وجود دیگه است، هرچند که این نازله اون باشه، ولی اینجا توی حیثیت‌های تقییدی یه وجوده و حیثی و اون صفات و کمالات و حالات خودش. از اون میگیم که اون هیچ نیازی نداره، نه نیاز تقییدی داره نه نیاز تعلیلی داره، لذا به حیث اطلاقی بهش اطلاق میشه، بهش اطلاق میشه غیر از این اطلاق. اینجا هم همین جوریه، ما هیچ نوع نیازی نداریم، به این دلیل هیچ نوع ترکیبی نداریم. خب
هیچ من
همین همین خودش یه حرکت بود که ترکیب
به
معنی
امیتر
بود، یه بحثی که میره برای چیز، میره برای چون ما وحدت این که مثلا حل شدنش حداقلش به شکل حضوری میخوایم حل بشه، ما خودمونیم،
خودمون
داریم میبینیم که من با وجود این که کلی حالات و صفات دارم یکیم و یکی بودن خودم هم دارم شهود میکنم، میبینم که یکیم. خب در مورد بقیه اشیا هم اینجوریه، من مثلا این سیبو که میبینم وحدتش رو بالبداء دارم در میابم که این یه سیبه، اون یه سیب دیگه است، و صفات دیگرش هم که این داره دارم میبینم که همه اینا صفات این شی هستن، یک جوهر واحدی وجود داره که این اعراض رو داره و این صفات فقط اعراض نیست، صفات و حالات غیر از غیر عرضی، یعنی مقولات سانی فلسفه
غیر خدا. مثلا ما میگیم که باشه را وحدت دارن، ولی این غیر از اینه،
خب اون یه ترکیب دیگه داره، توی سختی قصه توی در واقع واجب تعالی است که شما اونجا رابطه ذات و با صفات رو چجوری میدونید. خب چون اونجا هم شما میگید که صفات به نحو همین حیث اندماجی هستن، نحو وجودشون. خب اساسا ببینید حیث تقییدی ترکیب نمیسازه. بس اگه بگیم که نه غیریت بالاخره اگر بخوایم مثلا همین حالتی بود که اصلا دعوا همینجا شروع شد که مثلا شما میگید وحدت مسابقه با وجوده، یا اگه وحدت مسابقه با وجوده غیریتش چجوریه، شما چجوری فهمیدید اساسا؟ لذا تقریبا عمده تمایل ها حتی توی معاصرین میره به این سمت که بگن که این مغایرت تو ذهنه. خیلی اون تمایل ها میره به این سمت، مخصوصا چون قصه تا اینجا پایین که هستیم این مقدار دعوا کم میریم در مورد خدا که میریم دعوا شدید میشه، بعد اونجا که میخوایم حلش کنیم و بیایم برگردیم میان دیگه بقیه هم دوره صاف میکنیم که نه این مغایرت که اگه مسابقه که دیگه نباید مغایر باشه دیگه، یعنی هم مصداق هم جهت صدق یکیه دیگه، چه مغایرتی شما میتونید چیز کنید که میشه کلا دعوا سر این که نحوه تحقق و تقرر مقولات ثانی فلسفی چجوریه. خب ولی این که ما ترکیب ساز نیست اساسا، یعنی شی با حالات خودش که حالات اون ذاتن و این ذاتن اتحاد شدید با ذات دارن، این رو بهش مرکب اطلاق نمی کنیم. این چیزیه که تقریبا توی پاسخ میدن که ما حتی تو نفس خودمونم میبینیم چه درصد به واجب که ما مرکب از این جهت نمیشیم، از جهت حالات خودم مرکب نمیشم، بله از جهت این که من از وجود و ماهیت مثلا مرکبم یا جسم دارم و مرکب از ماده و صورته دارم مرکب میشم، ولی این وحدت شدید بین خودم و حالات و صفاتم رو دارم میبینم و این که من عین اینا هستم، اینا عین من هستن، چیز غیر از ذات نیستن، به یه معنا به معنا چیز غیر از ذات هستن. حالا این بحث باشه دقتش برای بحث مرحله 12 واجب که اونجا چیکار میکنیم بین صفات و ذات، ولی این بحث میمونه تا آخر. یعنی توی این تقریر شما میگید وحدت عینیت ذات و صفات، حتی میخوای عینیت از جهت حیث اندماجی رو هم برداری چی میشه دیگه؟ دیگه باقی میمونه چیزی یا نمیمونه؟ این میشه بحثایی که بعد اونجا در مورد واجب بکنیم. این که فلسفه مثلا تا چقدر میتونه این قصه رو حل کنه خیلی خوب بحث کرده، یعنی بحثا خیلی غنیه، ولی این اختلاف دائما تا خود واجب هست ای زندمانجی خیلی مهمه. آره بحث نفس روی شاخ حیث شعنی میچرخه، بریم تو عرفان کلن همه عمده بس میره روی شاخ حیث شعنی میچرخه دیگه. خب چون کلن حیث شعنی میکنن کل عالم رو، دیگه حیث تعلیلی نداری باشه برای عرفان دیگه. خب اونجا این حیث شعنی مهم میشه تو فلسفه. شما هم حیث نفادی بالاخره از ماهیت ما زیاد بحث میکنیم، حیث نفادی مهمه، حیث اندماجی خیلی پر رنگه چون ما داریم هم مقولات ثانی فلسفی عمدش حیث تا اندماجی هست که بحث میکنیم. تو فصل 3 اومدیم گفتیم از عوارض وحدت این همانیه، یعنی وقتی شما یه چیزی با یه چیز دیگه، یعنی دو تا چیز با هم یکی میشن، یکی میشن دیگه، یکی میشن، یکی هم. لذا بحث هویت و حمل و اتحاد و انواع این حمل و اتحادها، حمل اولی ذاتی، حمل شایع صناعی مفصل بحث شد و اینجا نکاتی هم افزوده‌ای بود که عرض شد تا رسیدیم به فصل 4 که انواع حمل شایع رو گفتیم که حمل معتاد اشتراکی بود، بطی و غیر بطی بود و حمل بسیط و مرکب بود که اینجا هم نکاتش گذشت. توی فصل 5 که بحث غیریت و تقابل بود، حالا رسیدیم با این دورخیز گفت دورخیش کردم و شنیدین که گفتم یه دورخیش کردیم یه وقت اون داره تمام میشه رسیدیم به فصل پنج هم خوندیم البته که گفتیم از عوارض وحدت این همانی است، از عوارض کثرت این نعانی است. بعد بحث شد که این نعانی یعنی این اون نیست، این غیریت مغایرت، یا به نحو ذاتیه یا غیر ذاتیه. اینو بهش میگفتیم چی؟ مغایرت ذاتی رو بهش میگفتیم تقابل، اینو بهش میگفتیم تخالف. گفتیم حالا ما با مغایرت غیر ذاتی خیلی کار نداریم فلسفه. مثلا شما سیاهیه توی زغال با شیرینیه توی شکر، اونا با هم تخالف دارن. ما اونجای بحث جدی میشه که یه ذات میاد وسط و این بحث تقابل در گرفته فصل و این چند تا فصل هم رو تقابلی. توی تقابل که در واقع مغایرت ذاتی بود گفتیم که این تقابل یا چیه؟ یا بین دو وجوده، درسته؟ ما اینجا میگفتیم دو تا امر وجودی، اینجوری باید بگیم بهتره. خب یعنی بگیم یا وجودیه، یعنی چی؟ یعنی تقابل بین دو تا از چیز وجودی که گفتیم این تقابل یا این دو تا شیء وجودی به نحویه که تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست که میشد چی؟
تزایف.
تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست، بهش میگفتیم تضاعف، یا همین که ممکن است بهش میگفتیم چی؟
تضاد.
این شد امران وجودی، دو تا امر وجودی. اگه امران وجودی و عدمی باشه، ببینید مثلا اینجا مثلا چی؟ مثل پدری، مثل فرزندی، مثل بالایی و پایینی، پدری فرزندی با هم، مثلا علت و معلول، اینا دوتا امر وجودی هم دیگه که نسبتی با هم دارن، نسبتشون نسبت متضاعفینه، تصورشون یعنی اینا تقابل دارن، یعنی این یه ذاته اون یه ذاته دیگه است. ولی نمیشه شما این موقعی که داشتن این ساختمون میساختن اینجا نمیگفتن بهش، تا زمانی که این طبقه بالایی نزده بودن سقفش، اینجا بهش نمیگفتن کف اصلا. الان اصلا ایشونو بهش نمیگن پدر، چون اصلا هنوز زنم نداره چرا سه بچه. لذا اساسا تصور نمیشه کف بودن برای این بدون این که سقفی وجود داشته باشه. حالا این میگه که چرا مثلا شما مثلا سفیدی و سیاهی، حالا این دقتاشو الان تو هر کدوم از اینا یه فصلی به خودش اختصاص میده دیگه. میگه اگر حالا ما نه اینجوری نبود، دوتا امرش وجودی نبودن، دوتا امر یکی وجودی باشه یکی عدمی باشه، اگه موضوع قابل داشته باشیم، اگه موضوع قابل نداشته باشیم، موضوع قابل داشته باشیم یعنی اینکه یه موضوع واحدی باشه که میخوایم یه بار بهش بگیم مثلا بینا نابینا، مثلا به دیوار نمیتونیم بگیم نابینا، چون اصلا موضوع قابلیت بینایی نداره، موضوعی که قابل اون وصف باشه باید داشته باشیم. بهش میگیم چی؟ نه دیگه این با اینه میگیم تناقض نداشته باشه میشه تناقض. مثلا اینجا ما میتونیم به انسان میگیم عالم و جاهل، درسته؟ یا کور و نه کور باید پایین باشه دیگه بینا و کور. خب اینجا چی میشه تو همین مثال انسان؟ میگیم عالم و تو تناقض بخوایم بگیم چی میشه این؟ لا عالم مثلا، نه عالم. خب آره میگیم که ما به این انسان قابلیت، البته اینجا دیگه این رو به انسان رو برداریم. خب به هر چیزی، مثلا به این چوب هم میتونیم بگیم لاله، چون موضوع قابل اینجا انسانه. انسان قابلیت علم داره، قابلیت جهل هم داره، یعنی این که علم نداشته باشه دیگه، عدم اون علم. خب شما به دیوار نمیگی مثلا میگوی کوری مثلا میخوری به دیوار، ما میگیم مثلا، ولی خب منظورمون برعکسه. خب یا اصفایی میکنیم مثلا دیوار که این کور بوده نفهمیده اومده زده به شما. خب ولی نمیگیم به اون چیزی که قابلیت بینایی، قابلیت علم داره میگیم، مثلا نمیگیم که مثلا به این میز نمیگیم. خب حالا مثلا اگه مناقشه هایی باشه به این حداقل بینایی که نمیگیم دیگه. خب ولی لا عالم چرا؟ چون موضوع اینجا موضوع قابل لحاظ نکردیم، میگیم موجودات مقصدش اینجوری میشه یا عالمن یا لا عالمن. مثلا منظورمون علم شعوریه، اینجوریه که ما داریم، مثلا که سنگ نداره، مثلا آهن نداره، کوه و اینا نداره، میگه اون لا عالمه.
خب اینجا تر چی؟ مثلا
این چی؟ گودرز و شقایق اونا رفتی به هم ندارن.
مثلا سفید یه سیاهی، خب
خب میگه تقابلش غیر ذاتیه دیگه، میگه این شوندنده همین که شما میبینی که مثلا میگه باید اصلا کلن این بحث تقابل، یعنی این که باید یه ذاتی باشه که دو تا چیز بتونه بهش وارد بشه. مثلا چی؟ تو جسم ما میتونیم هم سفید داشته باشیم هم سیاه داشته باشیم، یه جسم. آره دیگه، این سیاه و شیرین، سیاه و شیرین، چون که ما میگیم که باید یک ذاتی باشه که بتونه این دوتا رو هم بکنه. خب بعد میگیم که این مغایرت این دوتا مغایرت ذاتیه. مثلا مغایرت ذاتی به خاطر اینه که این دوتا میتونن توی ذات، نمی حتی میتونن جمع بشن ها، نه اینجا الان نمیتونن جمع بشن، یعنی یه ذاتی شما میتونی در مورد این ذات این دوتا چیز رو بگی که عالم و لا عالم. حالا مثلا این بحث هم داره ها، که مثلا داری هم یه ذات میگی یا یه ذات نمیگی. نه میگه که نه لزومن یه ذاتی که میتونه، چون تو تضاد اینجوریه بیشتر که یه ذات باید باشه خب که بتونه موضوع باشه برای این دوتا، ولی شما توی تقابل اساسا که میگی این مغایرت ذاتی هست در مقابل مغایرت غیر ذاتی، میگه که باید این مفهوم اون مفهوم رو ترد بکنه، چون تو مغایرت ترد هست دیگه، این مفهوم رو ترد میکنه. آیا این ذات این مفهوم داره اون رو ترد میکنه یا نه؟ الان مثلا بالاخره شیرینی خرما هم غیر از مغایرته، غیر از سیاهی خرماست، یا بگیم شیرینی مثلا شکر غیر از سیاهی زغاله. خب ولی این دوتا این دوتا مغایرتشون با هم دیگه، یعنی این ذات شیرینی ذات سیاهی رو پس نمیزنه، نشان با نشان اتفاقا که توی یه ذاتی به نام خورما هر دوتا جمع شدن با هم دیگه. خب معلومه که این مغایرت مغایرت ذاتی نیست. شما همه اینها یکی از چیزایی که دارن اینه که جمع نمیشن با هم دیگه. حالا رفع اگه میشن ولی جمع نمیشن. اصلا مغایرت برای اینه دیگه، اگه جمع بشن که میشه اتحاد دیگه، اگه جمع بشن میشه اتحاد. ولی آیا این مغایرت غیر ذاتی اتحاده؟ میگه نه، بالاخره مغایرت سیاهی با مغایرت شیرینی ما میبینیم که الان این زغال سیاه، این شکر شیرینه. ولی این مغایرت اگه ذاتی بود قابل این که توی یه ذات جمع بشن نبود. الان به این توی یه ذاتشون جمع شدن، پس مغایرتش ذاتی نیست، بیشتر از قرائن استفاده میکنه. لذا اینجا شما تو تقابل بالاخره باید یه نحوه پس بزنه دیگه. تو این پس زدن میگیم اگه پس زدن ذاتی باشه یعنی این که با هم دیگه جمع نمیشن. این فصل پنج بود، اما تا اینجا رو که خونده بودیم، اما فصل چندم، فصل ششم، فصل ششم میاد الان. این میشه فصل شش، تضاد میشه فصل هفت، این میشه فصل هشت، این میشه فصل نه. الان یکی یکی میاد به اینا، به این مفاهیمی که اینجا توی همین تقابل ذاتی، یعنی مغایرت ذاتی که میشه تقابل بحث کرده، یکی یکی میپردازه. تو تضاعف معلوم شد، یعنی ما وقتمون تموم شده. استاده من امروز خسته بودن، کلاسشون برگزار نمیشه. از تعطیلی زیاد یومو شروع مثلا یک شنبه است. عرض کنم که این، پس ما اینجا انگار امروز بیشتر به مرور گذشت. اینجا میخواید پنج دقیقه بیشتر کار نداره، چون هیچی نمیگه. میگه که اینا دو تا امر تعریفش میشه، دو تا امر، همین دو تا امر وجودی که تصور یکی بدون دیگری ممکن نیست، که همین مثالاش همین تعریفش همین میشه، فقط یکی از احکامش میاره. خب که هر دو تا امر همین که بود که گفت توضیح دادیم، که اصلا این کف بدون سقف اصلا کف نیست، این پدر بدون فرزند اصلا پدر نیست، این علت بدون معلول اصلا علت نیست. خب اینم داره تذکر میده که تمام کن. فصل 6 میاد یک، در واقع میگه که متضاعفان همتا و همراه هستند. اینو همین تعریف تکافؤ، تکافؤ رو همین همراه، همتا و همراه هستند. اگه هم اول سال با این موجیکات درگیر شدیم، از اون ماژیکش میده نه این آبرومون خرید. اگه یکی وجودن و عدمن، اگه یکیشون باشه دیگری هم هست، اگه یکی نباشه نیست. بله این هست، شما هستید ولی شما پدر نیستید، یکی پدر نیست، چون خیلی پدره. بعضی هم پدر بعد از این هن، مثلا بچه تو راه بچه شو نزمه، این بچه های تو باکی تو بعضی از مدارس تیزوشان اینا مثلا تو مدرسه با هم دیگه صدا میزنن مهندس بعد از این اینجوری. خب این وجودن عدمن. اگه یکی بالقوه باشه یعنی قوتن و فعلا، یکی دیگه هم همجوری. خب اساسا حتی در ذهن هم همین است، نه یعنی نه ذهنی خارجی، اگه خارجی باشن خارج هم از ذهنم، اگه ذهنم از اونم این بود، یعنی یکی ذهنی که خارج، اگه منظور تو اینه همینه، یعنی حتی تو ذهن هم شما سقف بدون کف اصلا معنا نداره، بالایی بدون پایینی، پدری بدون فرزندی مثلا شما به یه چیزی تو ذهنتون نمیگی، من بهش میگم پدر، هیچ فرزندی هم نداری کی بک. خب میگفت که ما کردیم شد. گفت مثلا طرف رفته بود توی روستای تبلیغ، نه خیلی احکام نرفته بود، دید مثلا اینا عمه رو میگیرن. گفت آقا عمه رو نمیشه گرفت. فکر نمیشه مثلا نمیشه تکوینیه. گفت آقا ما گرفتیم شد، چه مشکل نه. خب این حتی تو ذهن هم اینا با هم دیگه تکافؤ دارن، یعنی همراه هستن. لذا این نتیجهش میشه معیت متضاعفان. اگه یکی بالفعل متحقق باشه، مثلا یه چنین چیزی، مثلا اگر یه کسی، یکی از اینها تحقق بالفعل نداشته باشه، مثلا میگه آقا قوه پدر شدن داره، یا مثلا اون درخت هسته که میگفتیم استعداد خرما شدن داره، اگر شما میگید که این قوه پدر شدن داره، پس بالقوه فرزند داره نه بالفعل. یعنی اگر یکی از این حالت رو ببری تو قوه، اونم باید بالقوه باشه. نمیشه بگی این قوه پدر شدن داره پس بالفعل پدره، نه، این بالقوه پدره. لذا این هم همینه دیگه، نکته خاصی این فصل نداشت، همین یه نکته‌ای که تو تعریف هم میشد در آورد. بعد یه حکم رو میگه، حکمش میشه معیت، که ما توی بحث سبق لحوق که مرحله بعده این انواع سبق لحوق رو میخونیم، اونجا معیت هم میخونیم دیگه. معیت متضاعف، هر دو امر متضاعفی با هم دیگه مع هم دیگه هستن. لذا شما میبینید که متضاعفان توی شیء جمع نمیشن، چون میان یه چیزی و خودش از هم دیگه نسبت، چون اصلا امر نسبیه دیگه، چون امر نسبیه، چون کلن مفاهیم نسبی بین دو چیز بودن دیگه، نمیشه یه چیزی خودش یه چیز متضاعف، یه مفهوم متضاعف تو خودش پیدا کنه، نه، توی نسبت با یه شیء دیگه متضاعف میشه. دوتا امر باشه، دوتا امر وجودی باشن، توی یه امر وجودی ما پیداش نمیکنیم. من احکام التضاعف، آره، بسم الله الرحمن الرحیم، الفصل السابع فی تقابل التضاعف. من احکام التضاعف ان المتضاعفین متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. از احکام التضاعف اینه که دوتا امر متضاعف همتا و همراه و یکیی هستن، یعنی حکمشون یکیه، توی وجود و عدم و توی قوه و فعل و هم مساوی هست، مساوی معنا میکنن، هم تا شاید بهتر بشه. فاذا کان احدهما موجودن کان الاخر موجودن به ضروره، یکی موجود باشه دیگری هم باید به ضروره موجود باشه. و اذا کان احدهما بالفعل او بالقوه کان الاخر کذالک به ضروره، یعنی اون آخر یا باید بل... اگه این بالفعل، اگه این بالفعل، اون بالفعل باشه. اگه بله دیگه، و ازا کان عدم موجودن کان الاخر رو موجودن به ضروره، و ازا کان عدم بالفعل و بالقوه، این معدوم داریم، ازا کان عدم معدومن دارین؟ ندارم من تو متنی که دارم، ندارم، بخونید.
ازا کان عدم معدومن کان الاخر رو
معدومن به ضروره. شاید مثلا چون اصلا اینا دوتا امر وجودی هن دیگه،
این نباشه نمیشه
بگید این نیستی که مثلا. آره نمیدونم، حالا این تو متن، این توی متنی که من داشتم از افسار برداشتم نداریم، هرچند که خب اونجا وجودن و عدمن آورده تو متن، به این معنا میشه گرفت. مثلا شما میگید که نبود پدری با نبود فرزندی متضاعفن دیگه، عدم مضاف. و ازا کان احدهما بالفعل فلان کذالکه به ضروره، این کذالکه میخوره، اگه بالفعل باشه اون بالفعله، بالقوه باشه همون یکی بالقوه است. و لازم ذالکه انهما معان، لازمه این حرف اینه که اینا دوتا با هم دیگه معیت دارن. لا یتقدم احد یقد تقدم احدهما علی الاخر لا ذهنا ولا خارجا، هیچ یک از دیگری یکی از اینا بعد دیگری متقدم نمیشه، نه خارجن و نه ذهنن. یعنی حتی تو ذهن جور نیست که بگیم که پدر اول ها فرزند دوم ها، ولی ما الان داریم پدری میگیم. هاتون باشه ها مقوله، یادتونه تو مقولات نسبی میگفتیم که اون پدر یه وجوده، این هم یه وجود دیگه است، ولی ما داریم نسبت، اگه میگیم نسبت بین این دوتا میشه پدری، یا از اون طرف اگه میگیم میشه فرزندی. مثلا میگیم بالایی پایینی، نمیگیم بالا و پایین. نه تقدم وجودی، این که این وجود پدر بوده دیگه، میگیم که بهش نمیگفتیم پدر که،
پدر
نبود بهش نمیگفتیم پدر که، ولی بالاخره این یه وجوده. الان همین الان که فرض کنیم، نه تو پدری نگیم، ما الان یه پدر داریم یه فرزند داریم، پدر مقدم وجودش بر وجود فرزنده، ولی اینجا چرا میگه هیچ کدوم مقدم نیستن؟ چون ما کاری با پدر فرزند داریم، متضایفان تو امر نسبیه دیگه، گفت توضیح دادیم. لذا حتی توی ذهن هم اینجوری نیست که این دوتا مفهوم پدری یکیش مقدمه یکیش مثلا، چون اگه اون نباشه این اصلا نیست. همونجا مثال بود که موقعی که داشتن خونه رو میساختن این کف نبود اصلا، نه اینکه این نبود، موقعی که این سقف رو نساخته بودن به این نمیگفتن کف. خود پدر که مقدمه وجودش، نه خود
پدریتش که مقدمه،
نه اتفاقا پدریتش که
پدریتش
مقدم نیستی، مقدم نیستی، فکر میگم مقدمه دیگه. پدریت اصلا توی نسبت با فرزندیت ایجاد شده، مع همون لحظه ایجاد شده. این از این فصل دقیقا بگیم یه فصل خوندیم.
یه چیز دیگه هم بود الان توی قوت نشدگی این همون مثالی که فرمودید، اونا رو موجوده یک و موجوده دو رو نسبت به هم حساب کردیم. بعد مثالی که داره پدری فرزندی زدیم، گفتی اگر یکی پدر بالقوه باشه یعنی فرزند بالقوه هم داره، در اگر دوتاشون موجوده یک چجوری بتونیم بگیم اگر پدر بالقوه باشه باید بگیم فرزند هم بالقوه هست، در صورتی وقتی پدر بالقوه
هست فرزند اینجوری هست. خب وقتی من گفتن که نه مثلا منظور از فرزند بالقوه مقدمات وجود
فرزند میشه بالقوه. ببینید
شما وقتی میگید که پدر بعد از این که گفتین
به نسبت به چیز بعد از این،
آره داریم که قوه اینو، چون بالاخره قوه اون فرزند هست دیگه، یه بحثی داریم، نه یه بحثی تو فصل تو مرحله قوه و فعل داریم که نحوه وجود قوه چیه. چند بار تا الان بهش رسیدیم، توی مثلا اونجایی که داشتیم استعداد میگفتیم، توی اونجایی داشتیم کیف استعدادی میگفتیم، همه اینا بهش رسیدیم که نحوه وجودش چجوریه. نحوه وجودش الان واقعا قوه درخت خرما توی این هسته خرما هست.
خب
یه
موضوع
نه
توشه
نه باید بین استعداد و کیف استعدادی فرق می‌ذاریم. کیف استعدادی تو اینا، اگر شما مقایسش کنی با اون درخت خرما، چون میگی که خب آخرش هم اینه که تو همین هسته است دیگه، اینا تو همین هسته است، میگی نه این چون که این هسته مقایسه شده با اون خرما، اون نطفه مقایسه شده با اون فرزند داریم بهش میگیم، لذا اصلا اونجا یه نحوه وجودی بالقوه‌ای برای اون درخت خرما یا برای اون فرزند داریم در نظر میگیریم، داریم حرفا میزنیم. بله مته بذاریم لای خشخاش، میگیم که الان چی؟ میگه الان بالاخره این استعدادهای این هست. استعداد این چی هست؟ میگیم که ببین الان مثلا خاک و کود و نور و آب هست توی این بستر داره، این کیاس بهم گفتیم استعداد باید تو کل بستر نه، فقط اون نباید خودشو در نظر بگیریم. بله جوهرش اونجاست، ولی اون باید توی خود این بستر بخواد شکوفا بشه. بذاری میگه حرکت جوهری که در نظر میگرفتیم سمت بالفعل شدن اینجا اگه بخوایم صفر بذاریم باید هم حرفو بگیم که خب کجاست الان، کجاست میگه الان تو کل این بستره که وجود داره. مثلا همون مثالی که
مثلا داریم اینو به نسبت اون وجودی که در علم مثلا پروردگار هست داریم میگیم پدری و فرزندی.
نه اون که هست اصلا، اون که چون اون زمان براش معنا نداره اون هست.
آره ولی اون که دیگه همیشه هست
نسبت بون. آقا این بحث تموم شده، کسی خواست بره؟ اما تو سوال بعد از جلسه هستی. یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. بالاخره اگه بخوام بگیم ببریم تو قبل از یعنی علمش، اون یه نحو وجود دیگه است. یه نحو وجود دیگه است. دقیقاً تو بحث‌های نفس، حالا بحث نفس هم باید بخونیم. تو بحث نفس همین بحث هم کمک میکنه که شما مثلا میگه که جسمانیت الحدوثه، بعد باید با اون روایات و اون داستانایی که تحقق قبل از این عالم داره و ارواح قبل از ابدان بودن و اینا چجوری جمع میشه، ها عالم ذر رو چجوری جمع میکنی. حالا اینا بعد بحثاش تو بحثای تفصیلی تر نفس باید بگی. اونجا میبینید که شما یک اون تحقق قبلی یک مالی نشعه مرتبه دیگه وجودش. ما الان داریم در مورد این نشعه ماده داریم صحبت میکنیم. خب اونجا ما در مورد وجود علمیش الان بحث نمیکنیم، الان داریم در مورد همین، الان به شوخی میکردیم میگفتیم که این الان در هم مرتبه ای که موز بود تو بندهی مثلا داریم صحبت میکنیم. خب یا مثلا توی خاک و کود و اینایی که داره میخواد بیاد بشه این نبات یا اون حیوانی که میخواد الان بیاد در مسیر تغذیه این قرار بگیره یا تبدیل به نطفه بشه یا مثلا اون بسترش، لذا اون هم خوبه دقتش. ولی الان ما این قدرش همین که میگه هر جا بالقوه بوده اونم بالقوه است. این سوال مثال مرحله دهیه که خب این قوه کجاست الان نحوه وجودش.